رفته فکر کن. 28 فروردین 98 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فهو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. 141 احتجاجی است نسبت به مشرکین و رد احکامی که مشرکین بر ذات حق افترا می‌بستند و افعال خطای اونها نسبت به تحریم حرس و انعام و قتل اولاد. می فرماید اینا مخالف با عقل است و مخالف است با مصلحت معاش مردم. توجه می فرمایید حرس و انعام و اینا مال معاش مردم است. اینی که آمدن قسمتی شد جدا کردن و حرام کردن بر عده‌ای و اینا معاش مردم در خطر می افتد. خلاف مصلحت معاش است و خلاف سنت خدا در خلقت کشت و زرع و چهار پایان است که سنت الهی این است که این کشت و زرع و چارپا و اینا رزق مردم است. مردم باید از این رزق چه کنن؟ استفاده کنن. اینی که این رزق رو تحریم میکنن و اختصاص میدن به یه افراد خاصی اینا وجهی ندارد. آیه رو مرور میکنن و هو الذی واو عاطفه عطف میکند هو الذی را به و حرمو ما رزقهم الله وسط آیه قبل گفت قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرمو ما رزقهم الله. اینا بر خودشون تحریم میکنند آنچرا که ذات حق رزق و روزی اینا کرده و این تحریم گفتیم خدمت شما که نسبت به حرس و زرع تحریم حکمی است، نسبت به قتل اولاد تحریم فعلی است. فعلا حرام میکنند بر خودش. حالا میفرماید که اینا آنچه که خدا روزیشون کرده بر خودشون حرام میکنن در حالی که و هو الذی انشأ. ذات حق اون پروردگاری است که انشأ فعل ماضی و فاعلش انشاء یعنی ایجاد یعنی خلق. انشاء احداث فعل است ابتداءً لا علی مثالی که از روی اون شکل و مثال انجام بشود، یعنی ابتداء با عین آخرش، یعنی اختراع، یعنی چیزی رو ساختن نه از روی دست دیگری، یعنی مهندسی معکوس بکنند و یه چیزی رو بسازند این انشا نیست. اگر خودشون اختراع و ابتدا کردند می شود انشا. میگه ذات حق خلقتش علی نحو انشاء است. خدا رو دست کسی نگاه نکرده و خلقت رو انجام بدهد. خلقت الهی ایجاد و خلقی است ابتدایی و بدون اینکه کپی برداری از کس دیگری باشد. هو الذی انشأ. خب چه چیزی را انشا کرده است؟ جنات. جنات مفعول بهش. علامت نصبش هم که معلومه دیگه، بفرمایید جمع مؤنث سالم است، علامت نصبش به کسر است. جنات جمع جنت، جنت باغ. لکن باغهایی که درختانش خیلی به هم چه باشد؟ تنیده و فشرده باشد. باغهایی که شاخه های درختاش خیلی تو هم رفته باشد، به این میگن جنت. توجه فرمودید؟ میفرماید خدا اون خدایی است که این جنات باغهایی که درختانش در هم تنیده است، حالا درختش نخل باشد یا غیر نخل، اونش فرق نمی‌کنه، خدا اینها را احداث کرده است. خب توجه دارید که جنات، باغ‌ها، بله شما میتونید جنگل‌هایی داشته باشید که خود به اصطلاح دست الهی اونها را احداث کرده است، مثل جنگل‌هایی که تو مناطق مختلفه کره زمین هست. ولی یک مقداری از این باغات هم دست ساز بشره، یعنی یه باغیست که زید و عمرو بکر احداث کردند. همه رو خدا به خودش نسبت میدن. چرا؟ چون اون بشری هم که این باغ رو احداث کرده است، اونم به فکر و به نیرو و به قدرت الهی و به همه این جهات احداث کرد. بنابراین می شود اون رو هم به خدا نسبت داد، اشکالی ندارد. داستان داستانه کسیست که می نویسد و بگد که کتبتو بالقلم، کتبتو بیدی، کتبتو بنفسی. توجه می فرمایید؟ همه این تعبیرها صحیح هست. هم قلم نوشته است، هم دست نوشته است، هم خودش نوشته است. اینا همه تعبیرهای صحیحی است. چرا؟ چون بالاخره کتابت از او احداث شده است، اوست که دارد می نویسد. ولی اون کتب تو بالقلمش هم بله صحیح است. بنابراین جنات را، باغهای در هم تنیده را، ذات حق به خودش نسبت می دهد. که اینا عرض کردیم میتواند جنات طبیعی یعنی جنگل ها باشد، میتواند باغ های احداث شده یه توسط بشر باشد. میفرماد معروشات. معروشات نعت برای جنات. معروش یعنی مرفوع. لغت عرش به معنای رفعه. پس معروشات میشه مرفوعات، باغات در هم تنیده ای که بلند است. حالا این بلند است و بعضی آمدن گفتن یعنی باغهایی که اونا را بله نصبش میکنن روی داربست، مثل درختان موب و بله این امثال اینا که داربست میزنن و این درخت میرد رو داربست و میرد. بعضی به این تعبیر کردن. خیلی لازم نیست تعبیر معروشات رو شما داربست و معروشاتی که به وسیله وسائل باشن. خود درختان دو قسمن. توجه دارید؟ آها، یه سری درخت شما دارید درختان بلندیست، مرتفع است، میره تو ارتفاع. مثل همین فرض کنید کاج و بفرمایید چی دیگه، چنار و سر و یه درخت هاییست، یعنی اینا به ارتفاع تمایل دارند. خب وقتی اینا باغاتی است که به این نحو باشد، این درختان درختانی است که مرتفع، خودش به ذاتش ارتفاع دارد. یه سری درخت دیگری شما دارید، اینا درختان غیر مرتفع، بله درختان میوه و بفرمایید که مثلا زردالو و گیلاس و نمیدونم امثال اینا، اینا درختان بلندی نیستن، درختانی هن که نسبت به اونا کوتاه هن. فضا میفرماید جنات میخواد معروشات باشد و غیر معروشات. واو عاطفه غیر معطوف بگیرید به چی؟ به جنات. جناتی که معروشن مرتفعن و جناتی که غیر و معروشاتن، معروشات دوم میشد مضافون الی، به غیر اضافه شده است. یعنی نه بلند نیست، یا بر سطح زمین است یا نزدیک سطح زمین. پس بنابراین بله بفرمایید مثلا خود مو و امثال اینا دو قسم میتوند باشد، مویی که او رو بکشن رو دار بست، مویی که رو خود زمین باشد. خیلی خوب، نوعا آقایون اینجور دارن معنا میکنن، یعنی معروشات اونی که شما با دار بست کشیدنش بالا، غیر معروش یعنی اونی که رو خود زمین این درخت میرد جلو مثل مو و امثال این. ولی ظاهرش این نیست که دستی باشه، میگه هو الذی انشأ، ظاهرن این است که خود این جنس درخت رو میگه، یعنی درختایی وجود دارد سر به فلک کشیده مرتفع، شما میخوان نگاش کنید اینقدر سرتون رو باید بگیرید بالا که امامتون سرتون میفته. درختانی هم داریم که درختان کوتاهی هست، یه متر، دو متر، سه متر، اینا بله بیشتر ارتفاع ندارن و خیلی از سطح زمین بلند نمی شوند. درسته
که باغ ها اگر معروشن، خب باغ ها غیر معروشن،
بله
مثلا نمایی باشه معروشاتن و غیر معروشاتن،
و شما عطف به کی؟ به معروش میگیریم؟
یعنی اگه عطف معروش باشه باید میشه غیر معروش آفه میکنیم، بله داریم عطفش میکنیم به خود جمع.
خب چرا؟ ما اونم که باشد همینه معروشات. ببینید معروشات هم اعرابش نصبه، اونم صفت برای جنات، جنات هم نسب، معروشات هم صفت اوست نسب، چون جمع مؤنثه. بله الان هم همینو میگم. ببینید نه اونم بگیری نسب میشد، چون معروشات هم نسب، اعرابش نسب، چون جمع مؤنثه الان کسره گرفته و الان نسب. خب پس تو اعرابش تو این جهت تغییر نمی کنه. ولی میخواد بگه که جنات علا قسمه اینه. خب بس باید عطف به جنات بگیری،
عطف معروشات،
عطف معروشات هم بگیری اشکالی نداره، اونم مانعی نداره. ولی باغ یه معروش داریم یه غیر معروش داریم. خیلی خوب، در المیزان آقای طباطبایی میفرمایند که شجره معروش درخت بلند اونیست که اقسانش بلند است، شاخه هاش بلند است، بعضن علا بعض به دعائمن، میگه پایه زیرش زدن، ستون زیرش زدن و بلندش کردن. مثال میزند به همین مو کل کرم، مثال به درخت مو میزند کرم. خیلی خوب، بعد میفرمایند که اصل العرش الرفع است، خود عرش در لغت اصلش یعنی ارتفاع بلندی. فالجنات المعروشات هی بساطین الکرم و نحوها، درختانی که باغهایی که معروش است، یعنی باغهای مویی که بکشنش روی داربست. ول جنات غیر المعروشات، اون درختانی است که روی پای خودش ایستاده است بدون اینکه ستونی زیرش باشد. توجه می‌فرمایید؟ ایشون معروش و غیر معروش رو اینجور معنی می‌کنند. معروشاتا میگن یعنی بلندش کرده، خودش بلند نمی‌شد، بلندش کرده به وسیله ستونی، داربستی، چیزی این درخت رو برده ای رو ارتفاع. ولی غیر معروش اون است که خود درخت رو پایه خودشه، رو پا خودش است، بدون این که شما بخواهی با داربستی چیزی درخت رو ببری بالا، درخت خودش رفته است بالا. این فرمایش آقای طباطبایی نسبت به این دوتا لغت، بله، معروشات و غیر معروشات هست. بله، ظاهرش این است که با خود ظاهر آیه فرمایش ایشون مطابقتی ندارد دیگه. میگه جنات معروش است یا غیر معروش است، میگه زیرش، بله، بفرمایید که شما داربست گذاشته یا نگذاشته. دقت میکنید؟ یعنی ایشون میگه معروش اونجاییست که دستی بلندش کرده، غیر معروش اونجاییست که خودش بلند شده. علا فرضی که ما معروش به معنا دستی بلندش کردنم از ایشون بپذیریم، غیر معروش ایشون دیگه خیلی خلاف ظاهره، یعنی که خودش رو پا خودش بلند بشود. پس بنابراین اگر ما یه باقی داریم که درختان سر به فلک کشیده هستن، چون این درخت ها رو پا خودشونن، رو فرمایش آقای طباطبایی میشه این جنات غیر و معروشات. عرف اینو قبول میکنن؟
خب معروش ظاهرن، فقط چیز گرفتن، مو گرفتن، که معروش میگه نخل و زیتون و رمان و
اون نخل و زیتون و اینا تو عبارت ایشون نیست.
نه
تو آیه رو بهش میرسیم. الان من آیه رو نمیگم، ما الان میگم این دوتا، اجازه، این دوتا لغتی که ایشون معنی میکنن، میگه معروش یعنی دستی بلندش کنن، غیر معروش خودش برد بالا. خیلی خوب، اون چیزی هم که دستی بلندش کنن اونم بگوی معروشه، اشکالی ندارن. اما غیر معروش یعنی غیر مرتفع، درسته؟ عرش به معنا رفع دیگه، خودشون معنی کردن. خب غیر معروش یعنی غیر مرتفع، و غیر مرتفع را میگه اونیه که روپا خودش باشه. خب درختانی که روپا خودشه میتواند درختان خیلی سر به فلک کشیده باشد. خب این درخت سر به فلک کشیده را شما میتونی بهش بگوی غیر معروش؟ نمیشد که. لذا ظاهرن فرمایششون، بله، با عرض ادب خدمت این متفکر بزرگ، بله، ظاهرن تمام نیست. بریم بعد. و نخل، واو عاطفه، نخل و آقای پیرعلی عطف بگیرید به جنات. خب می فرماید که نه اینکه عطف بگیرید به غیر معروشات، نه، عطفش بگیرید به جنات، همون جور که ما غیر معروشات هم عطف به جنات گرفتیم. جناتیست معروشات و جناتیست غیر معروشات و جناتیست از نخل، نخلستان. توجه می فرمون. و ها کذا و زرع، نه
نخلستان
عطب جنات می شد، خودش هم یه قسم دیگه، نخلستان خودش یه قسم معطوف به جنات. بله. و زرع باز باز زرعم معطوف به جنات، اینا همه عطف به جنات. کشت، ولو کشت از اقسام باغ نیست، لکن اونم به هر حال یک، بله بفرمایید که مزرعه و کشت و تشکیل. خب اینا مختلفاً اکله، این موارد میفرماید که مختلفاً را حال بگیرید از زرع، زرعی که مختلفاً اکله، خب اکله فاعل بگیرید برای اسم فاعل مختلفاً. اکل یعنی شیء الذی یؤکل، یعنی خوردنی. خیلی خوب، شیئی که شما اون رو میخورید. میفرماید که شیئی که شما اون رو میخورید مختلف است خوردنش، یعنی مختلف است ما یؤکل من این کشت ها یا میوه ها، اقسام مختلفی دارد دیگه. حالا یکی یکی، اول مختلفن رو فعلا به زر میزنیم، بعد میریم جا. این زرع شما، کشت شما، خوردنش مختلف است. بعضی هاشه شما با پوست میخورید، بعضی هاشه پوستشو میکنید، چیشو میخورید؟ مغزشو میخورید. بعضی هاشه بفرمایید که حتی اون مغز هم باز باید که مثلا پاک سازی بشن. علی ای حال کیفیت اکل شما نسبت به اینا مختلف است. یعنی شما مثلا یه میوهی دارید مثل هندونه، خب اینا پوستشو که نمیخورید دیگه قاعدتا، خب لکن میوه هایی هم دارید که با همون پوستش خورده میشه، یعنی در میوه ها بله هست که با پوست خورده میشه، یا در زر، یعنی مثلا شما کلم و اینا پوستی نداره که شما جدا کنید، بله خود این کلم خودش همش قابل خوردن است، قابل استفاده است. یا بفرمایید که مثلا هویج پوسته‌ای به اون صورت نداره. بله مثلا فرض کنید که یک چیزهای دیگه هم هست که پوست دارد و جدا میکنه. پس بنابراین اینا در خوردن فعلا زرع رو بگیرید، در خوردن زرع شما متفاوت میشه. وقتی زرع در خوردن متفاوت شد، نخل و جنات هم همین حکم رو پیدا میکنه، یعنی از اختلافی که در خوردن نسبت به زرع هست نسبت به نخل و بفرمایید که جنات هم که معروشات و غیر معروشات همین حکم داره. همین مو و انگور، خب پوسته ای ندارد دیگه، شما همشو میخورید. توجه میفرمایید؟ و خرمام پوسته ای ندارد، ولی به جای پوسته چه دارد؟ هسته دارد. حالا عربا که هستش هم میخورن دیگه، ترجمه میکنم بله دیگه، هسته او همون آرد میشد، خودشی که میخورن که دفع میشد. هسته خرما رو آرد میکنن، اتفاقا بیماری قند رو هم پایین میاره، یعنی علا خلاف خود خورما. خورما قند شما رو بالا میگارد، هسته خورما قند شما رو پایین میارد. در جمعه یعنی در یه میوه دو خاصیت عکس هم وجود دارد. لذا وقتی کشت و زر رو شما قبول کردید که اکلش خوردنش متفاوت است، خرما و جنات و میوه های در باغات هم همینجوره. باز میوه هایی دارید شما، یعنی کشت هایی دارید که اینا رو باید بپزید و بخورید. یه چیزهایی دارید که احتیاج به پختن نداره، شما خام استفاده میکنید. ترجمه هم علی ای حال خوردن اینا با هم چی پیدا میکند؟ اختلاف پیدا میکند. و زیتون و رمان، حالا عطف میکند زیتون رو به واب باز به جنات. شما جناتی دارید از زیتون در شمال، در فلسطین باغهای زیتون هست. توجه میفرمایید؟ و باغهایی از زیتون. زیتون هم طبیعی است که مراد درخت زیتون است. و رمان باز معطوفه به جنات، یعنی درخت انار. شما می توانید باغاتی داشته باشید از زیتون و باغاتی از انار. نوعا جاهایی که زیتون و انار می کارن همه باغ، یعنی باغ انار است کلش یا باغ همش زیتونه. باز این دوتا متشابهن و غیر متشابهن. متشابهن رو حال از رمان بگیرید. خب رمان اناری که متشابه هست. متشابه یعنی متماثل. خب تشابه و تماثل می تواند در طعم باشد، در رنگ باشد، در شکل باشد، در اندازه باشد. پس بنابراین همه اینا می تواند برای شما تشابه باشد. متشابهن. خب وقتی نسبت به انار میگه متشابهن، نسبت به زیتون هم همین جور است. میتواند که شما زیتون هایی داشته باشید از حیث طعم، رنگ، شکل، اندازه، وزن شبیه هم باشد و غیر چی متشابه، و میتواند که اینا شبیه هم نباشد. شما نگاه کنید زیتون رنگ های مختلف دارید، اندازه های مختلف دارید، طعم های مختلف دارید. انار به همین کیفیت، شما اندازه های مختلف، رنگ های مختلف در انار دارید. حتی طعم هاش و شکلش میتوند اندازه هاش تغییر بکند. وقتی این داستان نسبت به انار و زیتون معلوم شد، خب نسبت به زرع و نخلم همین مطلب جاری است. یعنی در نخلم خرمام به همین کیفیته. شما رنگ های مختلف خرما رو دارید، طعم های مختلفش رو دارید، شکل های مختلف و اندازه های مختلف. خرما اتفاقا جزء بله اون درختانی است که میگن اینم چند هزار نوع خرما وجود دارد. یعنی یک رقم خیلی بله، اقسامش درخت نخل اقسامش خیلی زیاده. حالا خودتون ببینید که بله چقدر اقسامش هست، ولی خیلی زیاده. زرعم همین جور در کشتم شما کشت هادون یعنی یه اسم میتوند داشته باشد، اما همین اسم خیلی با هم فرق داره. همین لوبیا رو شما نگاه کن، درسته؟ همین لوبیایی که اون آقا میگه تو کوچه های اصفهان یک بدبختی یه قدری لوبیا پخته بود و رو سرش گذاشته بود و داشت داد میزد لوبیا لوبیا. توجه میکنه که اگر کسی بخواد بیاد مثلا براش یه کاسه بیریزد بهش بدد و یه پولی ازش بگیرن، شبیه همین مثلا دوغ و گوشویلی که او روزا رو گاری بود، خب یا باقالی و شلغم و لبو و اینا سابق بله یه دیگ بذاشتن و یه قدری لوبیا میپخت و صدا میزد لوبیا لوبیا، هر کی میمد یه کاسه میداد میخورد و بله یه پولی ازش میگرفت چند درهم. یا آقایی هم خواب بود این صدای لوبیا لوبیا رو شنید، از هاشو برداشت و آمد بیرون، با عصا میزد تو سر این بابا، میگفت ای ملعون قنا نخوان قنا نخوان. این نمیگفت لوبیا لوبیا، این بابا فکر میکرد که این دارد تقنی میکنه به لوبیا و لوبیا فروش رو مورد ضرب و شتم قرار داد. حالا این یه مزاق، خود لوبیا شما ببینید سفید دارد، سیاه دارد، سرخ دارد، بلبلی دارد، نمیدونم بفرمایید چی، عروس دارد، نمیدونم یک اقسام بسیار متعددی، اندازاشم با هم فرق میکنن، شکلاشم با هم فرق میکنن، خیلی خوب رنگشم که پروازه هست با هم. یعنی اینی که متشابهن و غیر متشابه، تو کشت شما این متشابه و غیر متشابه میرد. خود بفرمایید که مثلا فرض کنید کلم، شما اشکال مختلفشو دارید، رنگهای مختلفشو دارید، انواع مختلفشو دارید، همینجور برید جلو، پیاز مثلا به همین کیفیت. و پس بنابراین متشابه و غیر متشابه نسبت به نخل و نسبت به زرع هم جاری میشه. خب حالا یه دستور میدن، حالا که من خدایی هستم، هو الذی، او خدایی است که تمام اینا رو خلقت کرده، تمام باغات، تمام کشت، تمام زر، نخل و انار و زیتون و همه چیز را که شما میبینید، از جنات معروشات و غیر معروشات، از متشابه و غیر متشابه، همه را هو الذی انشأ، او خدایی است که ایجاد کرده و خلق کرده. حالا این خدا به شما میگه چی؟ کلو من ثمرهی، بخوری نوشی جونه، همه شو بخوری تا تعشا. توجه فرمودی؟ کلو من ثمرهی ازا اسمر، کلو فعل امره و فاعلش، لکن فعل امری که در مقام توهم چیه؟ حذر است، چون مشرکین بر خودشون چه میکردن؟ تحریم میکردن، گفت یه زر را و انعام را اینا بر خودشون تحریم میکردن، کلو فعل امر در مقابل اون تحریم که اون تحریم شاید توهم حذر باشد، افاده چه میکنه؟ افاده اباحه، افاده جواز، یعنی جایزه. خدا میگه همه اینا رو من برای شما خلقت کردم، از دم بخورین، هر چیش دلتون میخواد، کلو من ثمرهی. من چیه؟ من تبعیضیه، چون همشم که نمیتونیم بخوریم، توجه میکنیم؟ یعنی اگر بنا باشد بله مثلا 2000 قسم خرما داشته باشین، شما تا پایان عمر دونم که هی خرما بخورین که 2000 قسم خرما رو نمیتونی بخوری که، بعض اقسامشو. پس بنابراین من دون من تبعیضی است، کلو من ثمرهی ازا اسمر، ازا اسمر، ازا ظرف زمان یعنی هین، افاده توقیت میکنند، اون هنگام که اینا رسید، ازا اسمره این ثمره رسید، توجه فرمودید؟ کلو یعنی ازا، تقدیرش این میشه ازا اسمره فکلو من ثمرهی، این باغات، این کشت اون هنگامی که به بر نشست، به بار نشست، به ثمر نشست، اینا مال شماست، خدا برای شما خلقت کرده است، کلو، هیچ تحریمی هم نداره. و لذا ما در شریعت مقدسه نسبت به محصولات کشاورزی تحریمی داریم؟ نداریم.
اگر اینکه ما زیر باشه متناوبه
هیچ کدومش تحریم اونو که خود افراد نمیخورن که خب نمیخورن خودشون. خب آدم عاقل اونو خودش نمیخوره چون مسموم میشه. مثل این هست که شما مثل اینه که شما بگوی که تخم مرغی گندیده هر اونو. آخه تخم مرغی گندیده را که کسی نمیخوره، میگه عقلش کم بود. جلو گربه هم بذاری نمیخوره تخم مرغ. وقتی سیاه شد گربه نمیخوره. نه باور کن گربه بو میکنه، تخم مرغ سالم باشه میخوره دیش. اگر که گندیده باشد گربه هم نمیخوره، ترجمه کنید میرد میشه. خب چون میفهمد خودش با غریزش که اگر بخورد مریض میشه، بزا نمیخوره. اونها که تخصصا خارج میشن، ولی شما میوه جات اونی که شما از دل طبیعت در میارید، اون بفرمایید گل و اینها ظاهرا شیمیاییه. بله نمیدونم چیه اینی که شما میگون هنوز سعادت نداشتم، ولی در هر صورت شما در حیوانات حلال و حرام دارید، حیوانات حلال گوش، حیوانات حرام گوش. خب اما خب حالا اونا ممکن است که تخصصا بگم خارج میشد اگر یه چیزی ضرر داره، یعنی مثلا فرض کنید یه گیاهی ثابت بشود سرطان زاست مثلا، خیلی خب اونا تخصصا خارج میشن. ولی غالبا در مورد کشت و زرع و گیاه و اینا شما چیزی به عنوان تحریم نداری، در حالی که در گوشت و چهار پایان و حیوانات دو قسم قشنگ میشن، حیوانات حلال گوشت، حیوانات حرام گوشت. اون حرام گوشتش کنار گذاشته میشن و حلال گوشتاش یه چیزای معدودی از حیوانات. ولی نسبت به کشت و زرع و گیاهان و اونی که شما مستقیم از طبیعت استخراج میکنید، یعنی گیاهیست که شما هر گیاهی که باشد قابلیت استفاده دارد. خب اونا تخصصا خارج میشه. یونجه که یونجه
سعد هم خوبه
یونجه نخورده
سعد
یک پیر مردی بود در تهران این بله
یونجه دروانه
به همین دقیقا یونجه رو دم میکرد و میخورد و اینا. در یه مجلسی شاه رفته بود پیشش، شاه همین بله محمد رضا زمان جوانیش، در یه ملاقاتی بشه گفته بود من مثلا فلان مشکل دارم چی بخورم، گفته بود اعلی حضرت یونجه بخور. شام شاید اول بهش برخورده بود که یونجه آخه مالی چار پایان و سطوران، علی گفته بود نه راستی اگر میخوایی مثلا این بیماری برطرف بشه باید که یونجه را حالا مثلا دم بکنی. لذا یونجه یک اصلا خودش یکی از داروهاست، برای خیلی جهات مفید است. یونجه را پس بنابراین بله اینا یونجه را بله خب یونجه را دم میکنه خیلی جا دم شده دم نوشش را لطف کنه بله میخوردن آقا، هنوزم میخورن و مفیدن. و آتو یه حرف دیگه هم میزنن، میگه پس کلو بخورید، بخورید یعنی اینا تحریمی دارش نیست. هر کس اینا رو برای شما تحریم میکند، نه اینجور نیست. کلو من ثمرهی اذا اثمر و آتو حقه یوم حصادهی. باز یه فعل امر دیگه میگه و بدهی. این آتو این دیگه امر وجوبیست، امر دیگه داله بر وجوب. و اون روزی که درو میکنی یوم حصادهی، ضمیر حصادهی ضمیرش میخورد به اون ثمر. وقتی که اون ثمر یا اون کشت را درو میکنید، زف میکنید، بر میدارید، آتو حقهو، حقشو بدید. توجه میفرمایید؟ حقش رو بدید یعنی چه؟ آیا یعنی خمس؟ آیا یعنی زکات؟ در اون نه چیزی که زکات واجب دارد؟ یا در اون چیزایی که زکات مستحب دارد؟ یا نه؟ حق فقرا و مستمندان در این کشت شما هست. یعنی که یه چیزیش هم باید بدهی به فقرا. همیشا قایم نکن و صندوق کن و بفرست بازار. چهار تا خیش و قوم فقیرم که داری، به اون خیش و قوم فقیر آدم چیکار کن؟ بده چند تا صندوقش. آفرین، باید شعور داشته باشی. و آتو حقه یوم حصادهی. خب این حق آیا فقط حق واجب مالی است؟ نه، حقوق مستحبه را هم شامل می شد. یعنی این که تنخوری نباشد. بالاخره برای ارهامت، برای اقوامت، برای فقرا، برای هر کدوم یه مقداری از اون نعمتی که خدا به تو داده است، برای اونها حق دارن دیگران که تو از این براشون بدهی. پس بنابراین حق را می توانید زکات بگیرید، می توانید خمس بگیرید، ولی ظاهرش این است که عم از حقوق واجبه مالی و حقوق مستحبه است. یعنی انفاقات مستحبه را هم بکن. امام صادق یه روایتی بله دارد تو کافیه قدیم، یادم حتی خوندم، بله توی مجلسی میگد که آقا امام صادق یه باغ خرمایی داشتن، یه نخلستان. این نخلستان را وقتی که وقت رسیدن خرماها بود و برداشت خرما، دستور میدادن دیوارهای باغ را سوراخ کنید. سوراخ کنید دیوارهای باغ را که هر کی میخواد بیاد خرما ورداره، نخواد از رو دیوار بیاد که بیفته دست و پاشم بشکنه، از همین سوراخی بیاد تو ورداره دو بره. بعدم تازه بفرمایید که آره، حتی میچیدن برای اونایی هم که ناتوان بودن، میذاشتن که حتی اونایی که نمیتونن برن رو درخت بچینن، مثلا از این ظرف بردارن، از این لوده ها. بعد برای اقوامشون، برای فقرا میفرستادن. تازه بعد همه اینا میگن از این نخلستان بقیه خرماش رو میفروختند، اون بقیه رم که میفروختن یه رقم خیلی معلوم، میگه نمیدونم 10,000 دینار چقدر فروشه خرما برای امام صادق منفعت داشت. تازه بعد این همه ریخت و پاشی که میکردن و در اختیار میگذاشتن که مردم بیان و استفاده کنن، اینه، اینه که قرآن میگه، میگه آتو حقهو یوم حساب، درها رو نبندو، همه رو صندوق کنو، همه رو بفرست، گلابی ها رو، گلابی ها رو همه رو بفرست تو بازار، حواست هست؟ یا سیبری ها رو همه رو بفرستی تو بازار رو بخیر بفروشی و همه رو فروش کنی؟ یختشن. بله، این طرف و اون طرف به برا فقرا برا بفرمایید. حالا ولو خوباشا میفروشن، آشخالاشا، لکداراشا، اینا رو مثلا میدن به خیش و قوم، بده بالاخره یه حقی دارید در این مال که خدا به تو داده است. ببینید این تعبیر را، این حق حق دیگران است، یعنی باید حق اون ضعفا، فقرا، ناتوانها، ارحام فقیر، ارحام اینا را هم بدی. خدا رحمت کند. بله، مرحوم آقای حاج مهدی تو سده یه باغ که داشت، فصل گلابی که مهمون بهش میرسید، هر مهمونی ها میگفت چی؟ یه صندوق نصرالله، یه صندوق گلابی بذار تو ماشینشون، میخوان شون برن. حواست هم اون مهموناشم، مهموناشم نوعا اهل علم بودن دیگه، عجب میکنید؟
یه صندوق
من خودم ها قومم میفرستم برای آقایونی خود. بله اونجا میداد بفرد. خب اونم بله دیگه ناشو با نیمیدونم. آره، این که مثلا بفرستد برا این و آتو حقه یوم حسادهی ولا تصرفو. خب ولا تصرفو انه لا يحب المصرفین، اسراف نکنید، یعنی تجاوز از حد نکنید که معاش شما به هم بخورد با این تجاوز از حد. حالا این اسراف میتواند در اکل باشد، یعنی نه چندان بخور که جانت براید، اسراف در اکل میتواند باشد، میتواند اسراف در بذل باشد، یعنی دیگه همیشه دارد میده به این و اون، خیلی خوب، میتواند اسراف در غیر ما وضع الله باشد، یعنی میدد، بله میدد، بفرمایید در خونه خانوم های کذایی و در خونه رقاصا و مطربا و بله اینا میدن. حالا هنرمند بله اینا میشه، بله برای میدن که بعد کارش را بیفته میشه اسراف دیگه، چون فی غیر در راه غیر حلال میداد دیگه، وقتی در راه غیر حلال میداد میشه اسراف. یه وقت انفاق میکند که فردا شب که میرد راش بداد، یه چیزی هم تحویلش بداد و اون حرام است دیگه. خب این انفاق تبذیره دیگه، این فی غیر حلال. یه وقت نه، شما میفرستید در خونه خار سود، خب اون که نه اشکالی ندارد که، پس اون حلاله، اون حرومه. جوفر مودی شما در خونه خار سود هم که بفرستید باز میشد راه برات، اون جام که بفرستی باز میشود، اما در خونه خار سود حلاله، اون میشه حروم. در راه حرام، در راه حرام هم مصرف بشه، پس تبذیر اسراف. لذا میفرماید بخورید، حقش هم بدهید، ولا تصرف، اسراف نکنید، انه لا یحب المصرفین. چرا اسراف نکنید؟ به خاطر اینکه خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد. پس فراموش نکنید اسراف شد تجاوز از حد، هر چیزی که از حد خودش بگذرد صدق اسراف میکند یا مصرف در راه حرام. و صلی الله علی محمد.
Allah'a emanet olun.